ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد اعلان آتش بس در برخوردها بین قوای افغان و پاکستانی در تورخم، میز مدور روی همین موضوع و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار رادیو آزادی را نیز خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
سرخط خبرها. گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستانی روی مشکل تورخم ادامه دارد. لوی درستیز قوای هوایی اردوی امریکا میگوید عملات هوایی این کشور در افغانستان افزایش یافته است و ناتو روی بیشتر دخیل شدنش در جنگ با گروه داعش غور میکند. تفصیل اخبار. گفتگوهای مقامهای افغانستان و پاکستان روی مشکل تورخم ادامه دارد. پس از درگیری‌های سه روزه در این منطقه مرزی، حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام‌آباد دیروز با مقامهای پاکستانی گفتگو کرد و روی آتش بس توافق شد. احمد علی رئیس شورای ولایتی ننگرهار میگوید اگر مسئله از راه سیاسی حل و فصل نشود، مردم به دفاع از کشور آماده هستند. از حکومت مرکزی خواهش میکنیم که این مسئله را از راه دیپلماتیک حل کند و هرگاه از راه دیپلماتیک حل نمیشود، پس بالای مردم خود صدا کند. مردم آماده است که از خاک خود دفاع کنند. درگیری ها روز یکشنبه در مرز تورخم هنگام آغاز شد که افغانستان با ساختن تاسیسات از جانب پاکستان در آنجا مخالفت کرد. مارک ویلش، لوی درستیز قوای هوایی اردوی امریکا میگوید حملات هوایی این کشور در افغانستان افزایش می‌یابد. رئیس جمهور امریکا هفته گذشته برای نیروهای امریکایی در افغانستان اجازه داد تا در عملیات‌ها سهم داشته باشند. ایالات متحده در سال 2014 میلادی از نقش جنگی در افغانستان دست کشید، اما با افزایش حملات طالبان هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به نیروهای این کشور دستور داد تا در صورت نیاز در جنگ‌های افغانستان سهم بگیرند. لوی درستیز قوای هوایی امریکا روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت حملات هوایی در وضعیت‌های اساسی در افغانستان مهم است. وزیر دفاع آلبانیا میگوید کشورش شمار نیروهای آلبانیایی را در افغانستان تا دو چند افزایش خواهد داد. وی این سخنرانی را در اجلاس وزیران دفاع ناتو دیروز چهارشنبه در بروکسل گفت. در حال حاضر 42 نظامی آلبانیایی در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند و به اساس تصمیم حکومت آلبانیا تعداد نظامیان این کشور تا 80 تن خواهد رسید. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، از این تصمیم وزیر دفاع آلبانیا به خاطر افزایش نظامیانش در افغانستان ستایش کرده است. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. پدر حمله کننده در یک کلوپ شبانه امریکا میگوید پسرش تحت تاثیر گروه داعش غیر نظامیان را در امین هفته در شهر اورلاندو هدف قرار داد. صدیق متین، پدر عمر متین، در امریکا به خبرنگاران گفت وای من حیث پدر مسئولیتش را در مورد فرزندش ادا کرد، اما اجگاهی نمیدانست که وای تحت تاثیر گروه داعش قرار گرفته است. اگر گروه تروریستی مثل داعش وجود نمی داشت، امروز پسرم را با خود می داشتم و شما خانواده های محترم عزیزانتان را می داشتید و هیچ کسی زخم بر نمی داشت. در نتیجه حمله توسط عمر متین که ساعت 2:30 شب یکشنبه بالای یک کلوپ همجنس بازان در شهر اورلاندو امریکای ایالات فلوریدا رخ داد، 50 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق متین تاکید میکند که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش در این حمله مرگبار دخیل نیستند. ناتو رو این موضوع غور میکند که در جنگ با گروه داعش بیشتر دخیل شود. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، این موضوع را دیروز در پایان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت. با گفته وای توافق شده که ماموریت آموزش و افزایش ظرفیت برای نیروهای عراقی افزایش یابد. استولتنبرگ افزود هدف این است که در اجلاس ماه جولای ناتو در پولند توافق نهایی در امین مورد حاصل شود. ناتو میخواهد تا نیروهای عراقی را در اردن آموزش دهد. همچنان ناتو در این مورد غور میکند که از ائتلاف تحت رهبری امریکا علیه گروه داعش حمایت مستقیم کند. اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا، از این توافق استقبال کرده، اما گفته است که ناتو باید کارهای زیادی را انجام دهد تا ائتلاف بین المللی گروه داعش را سرکوب کند. وزیر دفاع روسیه اعلام نمود که سر از نیمه شب 16 جون 16 جون آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه آغاز شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصدیق نمود که طرف‌های درگیر سوریه موافقه کردند که خشونت را متوقف می‌سازند. اعلام مسکو در مورد آتش بس بعد از آن نشر شد که وزیر خارجه آمریکا دیروز بر روسیه و رژیم بشار الاسد هشدار داد که جام صبر آمریکا لبریز شده، آنها باید آتش بسی را که در ماه فوریه توافق شده بود رعایت نمایند. روسیه، القاعده و گروه متحدان در سوریه جبهه النصره را متهم می‌سازد که مناطق حلب را مورد حمله ایراکی قرار می‌دهند. روسیه با قوای رژیم سوریه که با گروه‌های شورشی در حلب در جنگ می‌باشند حمایت هوایی می‌رساند. نظر به گزارش سازمان نظارت حقوق بشر سوریه، از 14 جون تا دیروز 70 جنگجو در اینجا کشته شدند. ایران رسما برای محکمه جرایم بین المللی شکایت کرده تا پول این کشور را که در امریکا منجمد شده بعد از دست. محکمه ملل متحد در هاگ روز چهارشنبه گفت که شکایت رسمی ایران در یک روز پیش بعد از دست آورده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید و صورت رسمی از امریکا با محکمه جرایم بین المللی شکایت کرده تا با گفته وای 2 میلیارد پول دزده شده از بانک مرکزی ایران دوباره به این کشور سپرده شود. تا هنوز معلوم نیست که محکمه جرایم بین المللی در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت. سر محکمه امریکا در ماه اپریل گفته بود پول های منجمد شده ایران باید برای خانواده های قربانیان داده شود که در نتیجه حمله بمی سال 1983 در بیروت کشته شده بودند. ایران از جانب امریکا با دست داشتن در این رویداد متهم شده است، اما تهران هر گونه ارتباط با این رویداد را رد می کند. پارچه های یک طیاره شرکت هوایی مصر که ماه گذشته در بحیره مدیترانه با 66 سرنشین سقوط کرد در چندین محل دیده شده است. در این مورد کمیته تحقیقاتی که توسط مصر رهبری می شود دیروز خبر داد. پارچه های این طیاره که از پاریس به سمت قاهره در پرواز بود توسط یک تخت البحری دیده شد. دلیل سقوط طیاره در 290 کیلومتری سواحل مصر هنوز معلوم نیست، ولی مقامات مصری می گویند احتمال عمل تروریستی نسبت به نقص تکنیکی بیشتر می باشد. کمیته تحقیق تصدیق معلومات مقامات یونان را تصدیق نموده که طیاره قبل از سقوط به سمت چپ رفته و بعدن به سمت راست چرخ خورده است. و در بازی های دوم جام ملت های اروپا تنها فرانسه توانست 2 برد داشته باشد و به 6 امتیاز دست یابد. فرانسه در دومین دیدارش توانست آلبانیا را 2-0 شکست دهد. در سایر بازی ها روسیه که در مسابقه قبلیش با انگلستان 1-1 مساوی مانده بود در دیدار دیشب از سلواکیا 2-1 شکست خورد. همچنان سوئیس که در بازی گذشته 1-0 آلبانیا را شکست داده بود در بازی دیشب با رومانیا 1-1 مساوی ماند. حالا فرانسه 2 برد دارد، سوئیس 1 برد و 1 مساوی، سلواکیا هم 1 پیروزی و 1 مساوی، روسیه و رومانیا هر دو 1-1 مساوی دارند و 1-1 باخت و بالاخره آلبانیا 2 باخت دارد. در ادامه بازی های جام ملت های اروپا امروز انگلستان با ویلز، اوکراین با ایرلند شمالی و جرمنی با پولند و میدان خواهند رفت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظرند. مرز ترخم قرار است امروز باز شود، ولی مشکل اعمار دروازه در اینجا حل نشده است. یک مقام پاکستانی میگوید که این دروازه در قلمرو پاکستان اعمار می شود.
This is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
در مورد موضوع ترخم میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حکومت افغانستان از دوام ماموریت آموزشی ناتو برای قوای افغان استقبال کرده است. سرمنشی ناتو در مورد تمدید ماموریت در افغانستان گفت:
On Afghanistan, what we have decided is that we will continue our rescue support mission.
محصول گندم در ولایت فرا 4 برابر شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را میشنوید.
که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال، اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است مرز ترخم امروز دوباره گشوده شود و دنبال درگیری های چند روزه دیروز آتش بس میان نیروهای افغان و پاکستانی نافذ شد. جنگ در ترخم به خاطر ساختن تأسیسات از جانب پاکستان 4 روز پیش آغاز شده بود، اما تا هنوز سرنوشت این تأسیسات معلوم نیست. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
انتظار می رود مرز تورخم امروز از جانب پاکستان دوباره گشایش یابد. از یکشنبه به این سو با دنبال جنگ میان نیروهای افغان پاکستانی مرز تورخم بسته بوده است. یک مسئول نیروهای پاکستان که خواسته نامش گرفته نشود، بر رادیو آزادی گفت که مرز تورخم امروز گشایش می‌یابد. مقام‌ها در کابل و اسلام آباد می‌پذیرند که جنگ سه روزه پس از اقدام پاکستان برای ساختن تأسیسات در آنجا آغاز شد. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرد و توافق میان هر دو جانب صورت گرفت تا جنگ متوقف شود و مشکلات از راه گفتگوها حل و فصل شود. در این حال رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مقام‌های سرحدی دو کشور دیروز با هم گفتگو کردند. حاسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران در راولپندی گفت ساختن تأسیسات از جانب کشورش در تورخم به نفع هر دو کشور است.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory.
به هر صورتی که باشد دروازه ساخته خواهد شد. این دروازه در خاک پاکستان است. نزدیک به 37 متر در داخل خاک پاکستان قرار دارد. اما این درست است که بر اساس نظام مرزی افغانستان هم از آن نفع مساوی یا نخواهد برد. این دروازه برای هر دو کشور خوب است. اینجا مردم توقف داده می شوند، مورد بررسی قرار می گیرند و هر گونه تحرک در هر دو جانب مرز کنترل می شود. کار ساختن دروازه از جانب پاکستان روز یکشنبه بعد دنبال جنگ متوقف شد. اما بر اساس برخی گزارش ها زمانی که درگیری به روز دوشنبه خاموش شد، جانب پاکستان دوباره کار ساخت دروازه را آغاز کرد که بعد درگیری دوباره انجامید. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید با مقام‌های پاکستان توافق کرده است تا مسئله ساختن تأسیسات در تورخم را از طریق گفتگوها حل و فصل کند و تا زمانی که این مشکل حل شود پاکستان در آنجا به کار ادامه نخواهد داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا میز مدور رادیو آزادی را در مورد برخوردها در تورخم بشنوید که ژکفر احمدی میزبان آن است.
مشخص‌ترین پیامدی که دارید که پاکستانی ها در صدد انحراف او انزوای جهانی هستند که در حال حاضر به وجود آمده و تمام جهان به این اجماع رسیده که پاکستان به عنوان لانه تروریسم است. تلاش پاکستانی هایی که با حملات مرزیشان این انحراف و این ذهنیت عامه را به شکل دیگه بکشانند و وضعیت به سود خودشان تغییر بدهند و این مسئله در نتیجه انفعال سیاسی دولت افغانستان ممکن است.
جناب امرخیل، سفیر افغانستان در پاکستان برای آزادی گفت که ادامه این وضعیت در تورخم خالی از تأثیر روی روابط افغانستان و پاکستان نخواهد بود. مشخصا چیست نظر شما در این مورد؟
دوام از این حرکت اگر دولت مردان تصمیم نگیره و تدابیر نگیرن، مردم افغانستان، اقوام افغانستان حتما تدابیر خود میگیرن و حتما ایره از دولت میخن. اگر نخواستن خودشان دست اقدام میزنن. ما خودم به ایسی ریسی اکاونت که امر خیر است، این به شما هم میگم، برای جهانیان هم میگم، با قومی که ما در اون وزش پاکستان به تنگ آمده، ما حاضر هستیم با مقابل پاکستان همی حالا به جنگی. این عملات پاکستان که در طول 14 سال پیش از ما میبینیم در حقیقت فشار آوردن برای افغانستان هست و این فکر است که افغانستان یکی از صوبای پاکستان شد و بس قیمتی که میشه و به اصطلاح با پادشاهای قدیمی ما که اونا یعنی پایتخت تابستانیش کابل بود و زمستانیش پشاور، اینا رو میخند و خوابارا میبینن به افغانستان. پاکستان بیاد داشته باشه این حرکات نه تنها که مناسبات چندان حسنه هم نیست، بدتر میشه و اگر حملات بعدیش هم ادامه پیدا میکنه، من اعلان میکنم از اینجا که پاکستان حتما از بین رفته نیست و تجزیه شده نیست.
بله، تشکر از شما. تشکر از شما آقای امرخیل. جناب سیاوش، حکومت افغانستان گفته که امیدوار است که از راه دیپلماتیک این مشکل را حل بسازد. پیشتر آقای امرخیل گفتند که اگر حکومت تصمیم نگیره، مردم در افغانستان اقدام خواهند کرد. پیشنهاد مشخص شما چیست؟ حکومت حالا باید چی بکنه تا جلو ادامه وضعیت گرفته شود؟
متاسفانه چیزی که در حال حاضر در دستگاه دولتی افغانستان حاکم است، اسارت ذهنی مقامات ارشد دولت افغانستان است که تصورشان است که اگر بندر تورخم بسته شود، مردم افغانستان از گرسنگی میمیرند و تصورشان است که اگر مناسبات با پاکستان برهم بخوره، دولت افغانستان سقوط میکنه. ما باورم است که ما ابتدا باید از اسارت ذهنی خود را نجات بدیم، برای وحدت ملی و انسجام و همبستگی مردم کار بکنیم و او تا هنوز کارهای خانگی را که انجام ندادیم باید انجام بدیم. در حال حاضر شما میبینید در بخش‌های از افغانستان کلدار پاکستانی با عنوان پول رایج در چلند است و این یک مایه شرم و شرمساری برای دولت افغانستان است که ادعای حاکمیت ملی داره ولی هنوز پول افغانی در اون جاها اونقدر چلش نداره که پول پاکستانی که کلدار است میچلد. بنان فکر ما ایست که هم دولت و هم ملت باید متحد در برابر دشمن مشترک خود ایستاده شوند، از تمامی ابزارها استفاده صورت بگیره، از جمله شکایت به سازمان ملل از دخالت‌های پاکستان، از اینکه پاکستان به عنوان لانه تروریسم است و اینکه هر روز مردم افغانستان انتحار انفجار میکنه، و دومی که در صورتی که نیاز باشه دولت با مردم مشوره بکنه و در مشوره با مردم تصمیمی را که لازم است در برابر پاکستانی ها بگیره. جنگ راه حل نیست. مردم افغانستان مردم جنگ طلب نیستند و هیچ ملتی و هیچ کشوری را ما برش عمله نکردیم، ولی مردم ما ملت ما ثابت ساخته که هر گاهی هر متجاوزی فکر حمله به افغانستان داشته باشه، مردم افغانستان یک دست و واحد در برابرش ایستاده خواهند شد. این ظرفیت و قوت و توانایی در هیچ ملت دنیا نیست. دولت افغانستان باید استفاده بکنه و وضعیت به نفع خود بکشانه.
هم شما و هم جناب امرخیل تاکید میکنین روی از این که اگر حکومت اقدام نکنه و از راه دیپلماتیک عمل نکنه، مردم خود اقدام خواهند کرد. اما با توجه به این که پاکستان خود یک کشور دارای اتم هست، فکر میکنین ممکن است جنگیدن با پاکستان؟
شاید نگاه ما به مردم با نگاه جناب آقای امرخیل جناب بزرگوار متفاوت باشه. باور می که اگر حکومت از خود انفعال نشان بده، مردم ما نهی که میرن در برابر پاکستان می جنگن. اول نماینده های آیسای را در کابل خفه خواهند کرد. ابتدا مردم بر ضد نظام استاد خواهد شد که دفاع مشروع از خاک و از وطن و از ناموس وطن را بالای خود فرض نمی داند. ما باوری می که اگر کاسه صبر مردم لبریز شود، مقاماتی که امروز به نام نمایندگی از مردم در کرسی های دولتی نشستند، ابتدا اینا را زیر خواهند کشید، بعدن با هر کسی که در دنیا با اینا دشمنی داشته باشه محاسبه خواهند کرد.
تشکر جناب امرخیل. برمیگردیم به شما. شما چقدر موافق هستین با آنچه آقای سیاوش فرمودن؟
ما کاملا موافق به این هستم، اما نظر خود میگم که در پشتو یک مطلع است میگن که به تنگ سین و به جنگ سین. وقتی که بالا خاک ما تعرض میکنه، وقتی که مردم ما را میکشه، وقتی که بر ما تروریسم روان میکنه، وقتی که به سرحد ما تجاوز میکنه، از انسانهای ما را میکشه، جوانهای ما را میکشه، ما طبقه حوصله بکنیم. این طبقه ما به سازمان متحد ملل متحد بار بار شکایت کردیم، ولی او در کسی مهم نیسته. پاکستان محض برای زمین نگاه کرده که این منطقه را نارام بسازه. هند چی گناه کرده که پاکستان برای از تروریسم روان میکنه؟ و ما متعرض نیستیم، ولی بالای ما که تعرض شد ما از خود دفاع میکنیم.
آقای امرخیل با معذرت،
مجبور است که دفاع بکنیم.
با معذرت، اما با توجه به این که پاکستان خود یک کشور خیلی قدرتمند هست و نمیشه پاکستان را با افغانستان مقایسه کرد، جنگیدن با پاکستان چقدر ممکن است با وسیله مردم افغانستان؟
ببینین شما بسیار اشتباه میکنه. جنگ با روحیه میشه، جنگ با این میشه که مردم چقدر میتونه از خاک خود، از عزت و شرف و ناموس خود دفاع بکنه. پاکستان هر قدر قدرتی که داشته باشه، ما به شما یقینی کامل میتونم که به مقابل افغانستان شکست میخوره. شما فکر نکنین که پاکستان اتم داره. بسیاری مملکت ها در جهان اتم داشت. و ما طرفدار زهمی هستم که اگر پاکستان یک مرمی طرف ما شلیک میکن، ما باید ده مرمی طرفش شلیک بکنیم. چرا ما دیگه بله. بسن آمدیم ما دیگه به این مسائل ملل متحد و به این مسائل گفتگو به این ما هیچ عقیده ندارم. فقط یک عقیده دارم، پاکستان رو باید زد.
تشکر از شما جناب سیاوش. خیلی کوتاه میخواین اضافه بکنین چیز در ارتباط به حرفای آقای عمرخیل؟
در صورتی که ما تمامی ساختارهای نظام ما مملو از نفوذی های پاکستانی هاست، دشوار است در حال حاضر در برابر پاکستانی ها بجنگیم. ولی ما واقعا به این شک ندارم که همت، شجاعت و مردانگی مردم ما هر زمانی که لازم بوده و سنجیده شده در برابر هر ملت و کشوری که تجاوز کرده پاسخ دندان شکن داده.
بله، بسیار زیاد تشکر. از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هم دعوت کردیم تا در این بحث کوتاه ما شرکت بکنه. اما آقای وزیری به ما گفت که در مورد تورخم چیز برای گفتن نداره. ممنون از شما آقای عتیق‌الله عمرخیل و بکتاش سیاوش.
میز مدور رادیو آزادی بود با بکتاش سیاوش، عضو پیشین ولسی جرگه، و عتیق‌الله عمرخیل، یکی از کارشناسان در این مورد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و باز هم جعفر احمدی مروری دارد بعد مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه یو اس ای تودی مطلب را درباره ادامه تعهد پیمان ناتو با افغانستان نشر کرده است. در مطلب آمده شاید در یکی از جلسات سران کشورهای عضو ناتو کمک 5 میلیارد دلاری برای آموزش، تجهیز و تمویل نیروهای افغان تا سال 2020 تعهد شود. نویسنده مطلب به سخنان روز چهارشنبه ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، اشاره کرده که گفته است مأموریت ناتو را تا سال 2017 در افغانستان ادامه می دهند. به نوشته روزنامه، استولتنبرگ افزوده که در باره شمار سربازانشان که در سال 2017 در افغانستان حضور خواهند داشت فیصله می کنند. یو اس ای تودی به نقل از یک دیپلمات نوشته که وضعیت افغانستان خراب است و نیروهای افغان هنوز هم در میدان جنگ از لحاظ اکمالات و رهبری مشکل دارند. نام این دیپلمات ذکر نشده است. روزنامه در ادامه به نقل از وی نوشته که به خاطر افزایش تحرکات طالبان شاید ناتو به کمک مالی نیروهای افغان و آموزش‌دهی آنها ادامه بدهد تا با استفاده از آن تا آخر 2016 فعالیت مؤثر کرده بتوانند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد انتظار می رود رهبران جهان در هفته های آینده پلان را تصویب کنند که بر اساس آن با وجود کاهش نظامیان بین المللی در افغانستان، پایگاه های نظامی کلیدی ناتو در این کشور فعال خواهند بود. یک دیپلمات که نخواست نامش افشا شود بر روزنامه گفته که قرار است این پلان در جلسه ماه آینده سران در وارسا اعلان شود. به نوشته روزنامه شمار پایگاه‌های نظامی که بر اساس این پلان در افغانستان فعالیت خواهند کرد مشخص نیست. واشنگتن پست با سخنان منشی عمومی ناتو هم اشاره کرده که گفته است ناتو پلان را در مورد شمار نظامیان نهایی می‌سازد که در نظر است در سال 2017 در افغانستان حضور داشته باشند. و وال استریت جورنال نوشته است شاید ناتو 6 پایگاه نظامی خود را سال آینده در افغانستان فعال نگه بدارد. روزنامه به نقل از مقام‌های ناتو نوشته پلان ناتو که در آن کاهش نیروهای این پیمان در افغانستان مد نظر گرفته شده با تأخیر افتاد. به نوشته روزنامه نیروهای ناتو که فعلا در افغانستان مستقر هستند با حمایت از نیروهای افغان و آموزش‌دهی آنها ادامه می‌دهند. وال استریت جورنال با سخنان اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کرده که گفته است بحث در مورد شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان در نشست قبلی ناتو شامل نبود. همکنون 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که 6800 تن از آنها در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه اجرا می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از تصمیم ناتو استقبال کرده که با آموزش نیروهای امنیتی افغان در سال آینده هم ادامه میدهد. ناتو در کنار این تعهد ماموریتش را برای 15 سال در افغانستان تمدید میکند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
ناتو قصد دارد تا شمار نیروهایش را در جریان سال آینده در افغانستان به تعداد فعلی نگه دارد. بر اساس گزارش‌ها ناتو می‌خواهد تا سال 2020 میلادی همه‌ساله 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. انتظار می‌رود این تصمیم در جریان اجلاس ناتو که حدود 3 هفته بعد برگزار خواهد شد اعلان شود. حکومت افغانستان از این تصمیم استقبال کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت افغانستان در نشست آینده ناتو از دستاوردهایش حسابدهی خواهد کرد.
توقع حکومت افغانستانی هستند تا همکاری نظامی دوامدار، همکاری درازمدت ناتو را با افغانستان داشته باشند.
قرار است اجلاس رهبران ناتو در 8 و 9 جولای در وارسا پایتخت پولند برگزار شود. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو روی تمدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در جریان این نشست توافق کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت در حال حاضر بیشتر کار صورت می گیرد تا توافق نهایی در مورد تعداد نیروها در سال 2017 میلادی در افغانستان حاصل شود. توافقی که ما در مورد افغانستان کرده ایم امین است که به ماموریت حمایت قاطع ادامه خواهیم داد. ما آن را ماموریت قابل تغییر برای منطقه می گوییم و به آن ادامه می دهیم. البته در کابل و سایر مناطق خواهیم ماند. ما حالا روی توافق نهایی کار می کنیم که مشخصاً در سال 2017 میلادی به چه تعداد نظامی داشته باشیم. این چیز است که در جریان امسال روی آن توافق خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نیروهای ناتو در مراکزشان در کابل و بگرام خواهند ماند. همچنان نیروهای جرمنی در شمال، نیروهای ایتالیایی در غرب و در نهایت قوای آمریکا در قندهار و جلال آباد حضور خواهند داشت.
گزارشی بود در مورد این که ناتو می‌خواهد ماموریت 15 ساله‌اش را در افغانستان تمدید کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید با آغاز مرحله دوم برنامه کاریابی برای ده ها هزار تن در 5 ولایت زمینه کار فراهم می گردد. در این حال مسئولان وزارت فایدامه می گویند که کار روی پروژه های زیربنایی آغاز شده، اما ناامنی ها در برخی مناطق را در این زمینه چالش آمده می خوانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید با عملی شدن 1500 پروژه انکشافی در 5 ولایت 76 هزار تن به کار و اشتغال دسترسی پیدا می کنند. این پروژه ها که هزینه آن به 695.6 میلیون افغانی می رسد و سوی ایتالیا پرداخت می گردد، شامل مرحله دوم برنامه کاریابی حکومت وحدت ملی است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات روز چهارشنبه در نشست مشترک با سخنگویان وزارت فواید عامه و شهرسازی در کابل گفت مرحله دوم برنامه کاریابی حکومت در 3164 قریه ولایت‌های هرات، فرا، غور، بادغیز و بامیان عملی می‌گردد.
با تکمیل از این پروژه تا چند ماه آینده تنها در 5 ولایتی که ما قبلا یاد کردم برای بیش از 76000 تن از هموطنان ما زمینه‌های کاریابی کوتاه مدت و میان مدت مساعد میشه، به منظور که میزان بیکاری بخصوص در دهات افغانستان کاهش پیدا بکنه، تعهدات مالی کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی در این قسمت وجود داره و تا این ماه‌های آینده مرحله سوم پروژه کاریابی آغاز میشه.
به گفته وی در نظر است که در 5 ماه آینده این برنامه در همه ولایات کشور نیز عملی گردد. هدف این برنامه فراهم سازی زمینه کار و ساخت زیربناها در کشور گفته شده است. حکومت وحدت ملی 7 ماه پیش برنامه ملی کاریابی را اعلام کرد که بر اساس آن وزارت‌های سکتوری برنامه‌هایشان را برای اشتغالزایی طرح‌ریزی کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات که یکی از این وزارت‌ها بوده است می‌گوید در مرحله نخست 4000 پروژه انکشافی را در 12 ولایت کشور عملی ساخته است و برای بیش از 235000 تن زمینه کار فراهم شده است. رئیس جمهور غنی هفته گذشته گفته است شرکت‌های خصوصی که نتوانند پروژه‌های انکشافی را در زمان معین آن به پایان برسانند جریمه خواهند شد. این اقدام رئیس جمهور با استقبال اعضای ولسی جرگه همراه شده است، اما مهدی علی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه با آن که از تلاش‌ها برای عملی‌سازی پروژه‌های زیربنایی سخن می‌زند، ناامنی‌ها را در شماری از ولایات کشور یک چالش جدی در برابر این وزارت می‌داند.
برای آقاد چایی حاضر نشدن میان خیلیم و برای اجرای امنیت در باید که مرمون سن نورا با آزمان شکارتان کار از سخن آسان و بینتان و اعلام این بوده از مونه.
در حالی که نبود امنیت در عملی ساختن پروژه‌های انکشافی از سوی وزارتخانه‌ها در ولایات کشور چالش بزرگ خوانده شده است، اما با این همه نگرانی‌ها وزارت داخله افغانستان می‌گوید تامین امنیت پروژه‌های انکشافی و زیربنایی مسئولیت این وزارت است و نیروهای امنیتی در این راستا از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. جاوید حسن‌زاده با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گفتگوهای مقام‌های افغانستان و پاکستان روی مشکلاتور هم ادامه دارد. لویدرسیز قوای هوایی اردوی امریکا میگوید حملات هوایی این کشور در افغانستان افزایش می‌یابد. وزیر دفاع آلبانیا میگوید کشور از شمار نیروهای آلبانیایی را در افغانستان تا دو چند افزایش خواهد داد. پدر حمله کننده در یک کلوپ شبانه امریکا میگوید پسرش تحت تاثیر گروه داعش غیر نظامیان را در همین هفته در شهر اورلاندو هدف قرار داد. ناتو روی این موضوع غور میکند که در جنگ با گروه داعش بیشتر دخیل شود. وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که سر از نیمه شب 16 جون آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه آغاز شد. ایران رسماً برای محکمه جرایم بین المللی شکایت کرده تا پول این کشور را که در امریکا منجمد شده به دست آورد. پارچه های یک طیاره شرکت هوایی مصر که در ماه گذشته در بحیره مدیترانه با 66 سرنشین سقوط کرد در چندین محل دیده شده است. و در بازی های دوم جام ملت های اروپا تنها فرانسه توانست 2 برد داشته باشد و با 6 امتیاز دست یابد. در ادامه بازی های جام ملت های اروپا امروز انگلستان با ویلز، اوکراین با ایرلند شمالی و جرمنی با پولند به میدان خواهد رفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. امسال در ولایت فرا حدود 150 هزار تن گندم به دست آمده است که نسبت به سال پیشین بیش از 4 برابر افزایش را نشان می دهد. علت افزایش این مقدار روی آوردن دهقانان به کشت گندم به جای کوکنار و همچنان به موقع آمدن آب در دریای فرا عنوان شده است. دهقانان فرایی میگویند اگر برایشان آب جهت آبیاری مهیا گردد و یا بند بخش‌آباد اعمال شود میتواند برای همه افغانستان گندم تهیه نماید. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
در ولایت فرا امسال نسبت به سالهای گذشته بیش از 4 برابر حاصلات گندم به دست آمده است. دهقین و فروشندگان گندم میگویند که افزایش محصولشان راضی بوده، اما از نبود بازار برای فروش ناراض هستند. به گفته آنها به زحمت بسیار زیاد امسال حاصلات گندم را بلند نموده و دولت باید برایشان زمینه فروش بهتر با قیمت بلندتر را مساعد نماید.
مردم نجیبولای خوشکایی چه گندم را ول ما ولس خروار گندم را برکری دی خو ودلت نخرون کشته دی پوات یم خرس کړی دی شش کال چې و کشتونه دی کشتونه خو ما بیا موږ نه خرونه کشته دی اوس اڅو ورځې مخته والی سابند کړی و چې غنم ونه وځي نو په دغه سبب باندې غنم ډیر ارزانه سوي دی اوس باید چې دا غنم پرېږدي چې د باندې ووځي چې موږ تامې ونه کې شی سي موږ ګرده کال زحمت پر کاږله بیا مې هیڅ شی نه دی پرېسي موږ د جیبه په شی شي دی پیسې
په د نور په د کلو په مقدار باندې شش کال څلور چند د پوره حاصلات تیر دی او نور د ولایتونو لکه کندهار او مثلا غزنی او مکر او کلات او مثلا دا غنمونه باسي
در همین حال تجار به کسانی که کاروبار گندم را انجام میدن نیز از چندین برابر شدن گندم در این ولایت سخن میزنند. باران باور یک تن از تجار گندم در مندوی شهر فرا میگوید که امسال بر اساس ارقام آنها بیش از 150 هزار تن گندم در این ولایت به دست آمده است که امروزه به ولایت دیگر نیز انتقال میگردد. با گفته او امسال مردم به عوض کشت کوکنار ولایت فرا گندم کشت کرده بودند.
سرش کرده غنم بازار نسبت به نور کلون تا سلات تقریبا 4 چند دهی
امسال نسبت به سالهای گذشته حاصلات گندم 4 برابر شده است و مردم به عوض کوکنار گندم زیاد کش نموده است. گفته میتوانیم که تا 150,000 تن گندم امسال در ولایت فرا به دست آمده است که به ولایت دیگر هم چون غزنی، پکتیا، دایکندی و بامیان صادر میگردد. از سوی دیگر مثلا ولایتی فرا نیز از افزایش سرسام‌آوری حاصلات گندم در ولایت خبر میدهند. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا در یک برنامه به مناسبت سخن میزد از دیاقین فرا خواست که فعلا گندمشان را به فروش نرساند چون قیمتی آن روز به روز بلند میشود. به گفته والی فرا تلاش میکند تا جلوی قاچاق گندم را بگیرد و همچنان زمینه خرید گندم از دیاقین را مساعد نماید. امسال گندم ما چیزی که خیلی به همه میرسد بیشتر شده است و دیاقین بیشتر به جای کشت کوکنار و کشت گندم تمرکز کرده است که اینجا بسیار خوشبختی است. یک تن از تجار مندوی گندم در ولایت فرا باران باور برای بلند بردن قیمت گندم در ولایت تری دیگری را دارد. با گفته او باید دولت گندم خارجی را وارد ولایت فرا نکند و به جای آن گندم فرایی را خریداری نماید که از سوی کیفیت خوب دارد و از طرف دیگر قیمت آن نیز پایین میباشد.
که دولت غواړي چې د دیاقینو سره کومک او همکاری وکړي.
اگر دولت میخواد با مردم دیاقین کومک نماید آن گندم دولتی را که به فرا از کشورهای خارجی همچون استرالیا و ایتالیا وارد میکند به عوض آن از گندم تولیدات فرا استفاده کند و پول را به کشورهای خارجی ندهد. اگر در ولایت فرا 100,000 تن گندم ذخیره گردد برای حوادث طبیعی و مناطق آسیب دیده همه افغانستان کفایت میکند. در ولسوالی های بکوا، خاک سفید، بلابلوک، پرشرود و لاجوی ولایت فرا گندم به پیمانه زیاد کاشته میشود. دلیل افزایش محصولات گندم در ولایت فرا امسال باران به موقع و استفاده از واترپمپ های سولری یا آفتابی عنوان شده است. زمان ولایت فرا به نام گودام افغانستان مشهور بود و کارشناسان مربوطه میگن در صورت فراماوری امکانات فعلا نیز این ولایت میتواند به گودام افغانستان و آسیا مبدل شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر بنشین میسد تا دقایق بعد مهری انوری برنامه در امتداد لحظه ها را پیشکش خواهد کرد. اما قبل از آن برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی می خواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگویم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف، از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت به شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیو شما تقدیم میکنم. در مورد حق حضانت باید گفته شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است و در صورت که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن، یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن، باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها است که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه، مادر کلان مادری، بعدن مادر کلان پدری، بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکل که در میراث کسی با کسی حق داره، به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگران و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات و اجوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه، ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یایی که در عده پدر باشه هم پدر مکلف
مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه.
تشکر خانم معروف. چی زمان یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله، نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان، یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره، یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میه یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت، اینا از دست میتن. نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون نمیتونه که پدر مادر از طفل حضانت کنن. مثلا یکی از اون موارد، وقتای قبل که غلامی وجود داشت، یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر، اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد، اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد، در صورتی که آزاد می بودن یکیشان. اما چون آل امو قانون بردگی ویگپا به فضل خداوند که از بین رفته، آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین، که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله ازی شود که طفل هم در جریان تربیه و در جریان که بود باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده این هم به کفر رو بیاره یا کفر شود، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناهی حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه، پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن اگر پدر باشه، یا همچنان موارد دیگه هست. این مورد که میتونه که حق حضانت از والدین بگیره، ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل ازیان پیشش میباشه در حضانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه حضانت حق حضانت ازی گرفته میشه و به پدر واگذار میشه، و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی، پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانن، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه، و اگر در جریان از این 7 سال 9 سال مادر از خود برای زندگی نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره، صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حضانت، یعنی از پسرار تا 9 سال بسازه و از دخترار الا 11 سال بسازه، و با سپری کردن امی مدت حق حضانت دوباره از مادر ساقط میشه و به پدر میه.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورتی که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفل که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماهات احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زیصلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین که امی مصارف که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمونه بالای پدر و پدر مکلفیت داره که از دین خود خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است و مادرها خود مکلف میدانن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا رو تعلیم خوب بدن، تربیت خوب بدن و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن. و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و این حضانت مسپاره به مادران، مکلف به ادای اجرت حضانت یا امو پولی که به خاطر حضانت میشه میسازه. اما بعضا دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که حضانت اطفال بگیره در زمان انحلال و این باز هم دولت مکلفیت داره که از به خاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه، یا ای که یکی از محارمه که از طرف مادر طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه نظر به ای که اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که حضانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونها حضانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن. و در صورت که هیچ کس نباشه مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و به فاقد سرپرست هستن و از اونها سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اف معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا از شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای اینکه برنامه را تا آخر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم، در این برنامه در مورد حق حضانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه، با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تو تیرا که نگاه میکنی چه چش نگاه میکنی؟ خب
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
هریرودم روم در شهر هرات، چراغان می کنم بستر هرات. مرا مخزن و منبع بند سلما، شوم آرام و راحت من در آنجا. سلام و سلامتی، من مهدی انوری با یک برنامه تازه با شما هستم. شنونده های عزیز، شما حتما نام بند سلما را شنیده اید. شاید هم در این اواخر با ایمار بند با نام آن آشنایی بیشتر پیدا کرده باشید. در مورد تاریخ و ارزش و اهمیت بند سلما چیز دانسته اید و یا هم به ارتباط آن بعضی سوال‌های در ذهنتان موجود باشد که بند سلما چی ارزش دارد، از کدام مسیر می‌گذرد و کدام مناطق را تحت پوشش قرار داده است؟ ما این برنامه در امتداد لحظه ها را در مورد تاریخ، ارزش و فواید فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن تهیه نموده ایم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
شهر پر از عشق و صفا، شهر خوشحالی است. دل من
شنونده های عزیز، بند سلما در افغانستان سابقه زیاده دارد. این بند در ولسوالی چشت ولایت هرات موقعیت دارد. پروژه بند سلما بزرگترین برنامه زیربنایی تاریخ افغانستان است که بعد از ختم نظام شاهی در زمان حکومت سردار داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان طرح‌ریزی شد و تا حد هم کار آن راه اندازی گردیده بود. در این اواخر کار آن به اتمام رسیده و توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی صدر اعظم هندوستان افتتاح گردید. انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار متخصص سکتور انرژی افغانستان میگوید بند سلما یکی از بندهای مهم است که در اقتصاد مردم و حکومت نقش مثبت داشته و ارزش زیاد دارد. وی به ارتباط تاریخ بند سلما و اهمیت آن چنین گفت:
بند سلما از 40 سال قبل در زمان شهید سردار محمد داوود خان آغاز میشه که با صدر اعظم وقت میرمن اندرا گاندی یک جای اینا این بند افتتاح کردن، ولی بدبختانه نظر به شرایط عینی که شما شاهد هستین در 4 دهه گذشته این بند نتانست که تکمیل شوه، حتی تا 25% اکمال خودم رسیده بود ولی بعدا تخریب شد. خوشبختانه در سال 2005 کار ازی شروع شد تا که بالاخره در 27 جولای 2015 یعنی پارسال آبگیری ازی عملا شروع شد. فواید ازی بسیار زیاد است، 42 مگاوات برق تولید میکنه، در حدود 80 هزار هکتار زمین عملا آبیاری میکنه. ولی اهمیت ازی که ای بند یک خوبیش ایست که کاسه آبگیری ازی به تناسب سایر بندهایی که در جهان معمول است که بعد از 25-30 سال الی 40 سال پر میشه و او بند از بین میره و بعد به عوضش بند دیگه اعمار شود، ای البته مدت زیادی را در بر خواهد گرفت، یعنی عمر ازی بند طولانی تر است.
آقای رحمت مایار میگوید بند سلما سد است بر روی دریای هریرود که با معیارهای بین المللی ساخته شده است.
بندها عموما در جای ساخته میشه که در اوجه از یک معبری که در اوجه به اصطلاح عرض دریا کوتاه شده بره، یکی و دوم ساحه آبگیر وجود داشته باشه. چرا مردمای بیشتر اینا به جای میساز زمانی که در سطح دریا بالا میایه و بند ساخته میشه مناطق به جای میشه، که یک پالیسی جهانی، یعنی یک از فواید بسیار زیادش همی هست که یعنی مردم عوضی که به جای بسازه، برخلاف 80 هزار هکتار زمین در اوجه آماده زره می سازه و زمین های بکر و بایره به زمین های زرادی تبدیل می کنن. این هم از خوبی های دیگه است. و این بند خوبی دیگه شو می است که راه های مواصلاتی که به این بند می آید راستن از نزدیک بند تیر می شه، یعنی در راه بین سرک هرات بامیان، هرات غور بامیان کابل قرار دارد.
خلیل مینوی ژورنالیست افغان می گوید بند سلما مناسبات فرهنگی میان دو کشور هند و افغانستان را بیشتر و مستحکم ساخت و همین قسم مردم با فعال شدن این بند در هرات و تمام شهرهای افغانستان که بودند احساسات و شادی خود را به نحوی برملا ساختند. آقای مینوی درباره ارزش‌های فرهنگی بند سلما حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
بند سلما نماد از دوستی بین مردم افغانستان و هندوستان می باشد. ساختن این بند بدون شک در تقویت و گسترش به ویژه روابط فرهنگی میان دو مردم توسعه و گسترش می ده روابط فرهنگیشان. ما شاهد بودیم که همزمان با افتتاح این بند مردم ما در سراسر افغانستان با راه اندازی محافل خوشی، راه اندازی اتن و دیگر مراسم ملی و وطنی احساسات خود تبارز دادن. این نمونه از تجلیل فرنگی از این بند می باشد. ما امیدوار هستیم که بند سلما مانند بند امیر مردم در بخش سیاحت و جانگردی بتانه جلب و جذب بکنه، اونجا محافل برگزار بکنن و یک آید خوب اقتصادی رم به مردم محل باشه.
سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان میگوید بند سلما یکی از پروژه های مهم است که فواید زیاد اقتصادی به همراه دارد.
در مورد سد آبی سلما یا بند سلما که از دستاوردهای پایوی اقتصادی در سطح کشور ماست که با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر این بند موجود بود، خوشبختانه که با کمک کشور دوست هندوستان بالاخره به بهره برداری سپرده شد و یک امیدواری را برای مردم هرات به خصوص بخش زراعتش داد که از آب ازی در آبیاری زمین‌های زراعتی خود که در مجموع 80,000 هکتار زمین زیر آبیاری و کشت می‌گیره، یک امیدواری بسیار خوب است و امید است که هر چه زودتر همانطوری که امروز از برقش استفاده میشه از آب ازی هم در زمین‌های زراعتی استفاده شه و مورد استفاده قرار گیره.
آقای افسلی می‌افزاید که این بند نظر به اینکه در منطقه‌ای که موقعیت دارد منطقه به نام سلما یاد می‌شود، بنابراین بند هم به همین نام مسما گردیده است. بر علاوه فواید اجتماعی که این بند دارد، امید آن می‌رود که نه تنها وضعیت ولسوالی چشت را کاملا تغییر بدهد، بلکه تمام ساکنان ولایت هرات را از مفاد آن بهره خواهد رسید.
سد آبی سلما در شرق ولایت هرات در ولسوالی چشت موقعیت داره و این را از این واسطه به نام سد یا بند سلما یاد میکنند که این در قریه که اما شده همون قریه به نام قریه سلما یاد میشه در ولسوالی چشت شریف. بند سلما از لحاظ اجتماعی هم خوبی هایی داره و میتونه که ما این را برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم، برای از این که از لحاظ کاریابی زمینه کاریابی را برای یک کتله وسیع مردم ایجاد میکنه، بخ خصوص ای که دریای هریرود از وسط ولایت هرات تیر میشه، یعنی در بین دو کو سفید کو و سیاکو موقعیت داره. هرگاه زمینه مساعد شه که دو دریا یا دو جوی در سمت جنوب و شرق از این بند کشیده شوه، میتونه ساحه زمینای بسیار زیادی رو آبیاری کنه و حتی زمین کار برای تمام بیکارای مردم هرات مساعد بسازه.
او میگوید اکنون باید در نگهداری بند حکومت زیاد دقت نماید و همینطور برای مردم لازم است که در مورد ارزش و اهمیت این بند خود را بفهمانند و در نگهداری آن با دولت کمک شوند. عبدالواسی خادمی یکی از باشندگان هرات میگوید فعال شدن بند سلما باعث خوشی تمام مردم بوده و یکی از دستاوردهای دولت کنونی ماست که خیلی مفید خواهد بود.
افتتاح بند سلما بسیار بسیار مفاد مادی و معنوی اقتصادی و توریستی به افغانستان داره، به کشور افغانستان خصوصا ولایت هرات و ساحه ولسوالی چشت شریف. از نگاه توریستی یک جای بسیار منظره تماشایی و جالبی جور میشه اونجی که در میان کوههای سر به فلک کشیده. از لحاظ تکنولوژی ما و شما دارای یک برقی میباشیم، فکر میکنم در بالاتر از 40 مگاوات بند سلما برق میده که این خود یک ابتکار و یکی از آرزوها دیرینه دولت مردان دلسوز ما و ملت ما. از لحاظ معنوی یک کاریه که مردم افغانستان با تمام همی وجود مشکلاتی که در افغانستان هست تونستن یک کار به تکمیل برسانن، به اکمال برسانن و از او بهره برداری کنن.
آقای خادمی در مورد امن و امنیت بند نیز میگوید دولت باید برای حفظ و در امان بودن این بند سرک هایی که از این منطقه به شهر هرات آمده است قیر شود و راه رفت و برگشت به بند سلما آسان باشد.
اون به پای از این بند حکومت مکلف همیته که وعده داده سرک پخته کنه از خود هرات تا ولسوالی چشت شریف در حدود 159 کیلومتر. این امنیت بیشتر میاره وقتی که ما سرک داشته باشیم، بندم باشه، خود حکومت مرکزی متوجه میشه و از جمله ضروریت ها احساس میکنه که باید این دستاورد به هر نحوی که شده حفظ کنه و راه هرات الا چشت شریف به هر مسیر را کندکای نظمی هسته، کندکای نظم عامه، محافظت عامه از پلیس ما و شما هسته، امنیتی را تامین میکنه.
ناگفته نماند که بند سلما مانند بند امیر میتواند یک ساحه تفریحی و سیاحتی برای مردم و سیاحان باشد. پس چه خوب است برای امن و امنیت آن تلاش های زیاد دو جانبه به خرج داده شود و بند سلما همیشه مثمر واقع شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زمین بابام رسام و بفتوای دین بگردن فرازی بگویم چونین سر من فدای تو ای میهنم سنگریوما تورم ترملا